اما سوال دوم که فرمودید آسیب‌ها و آفاتی که متوجه انقلاب اسلامی است، به نظر من ما در سه ناحیه ممکنه لطمه ببینیم. ناحیه اول پشیمانی و بازگشته. در رابطه با ادیان هم اتفاق افتاده، یعنی ارتداد بزرگ، بازگشت به عقب. یکی از مسائلی که معمولاً برای انقلاب انقلابیون پیش میاد این است که در راه تداوم انقلاب اراده گذشته با همون نشاط، با همون شادابی ادامه پیدا نکند، بلکه متناسب با سالهای پیشرفت پیچیده نشود، یعنی حرکت انقلابی پیچیده نشود. ما هرچه جلوتر میریم باید عرصه های حضور انقلاب و عرصه های انقلابی گریمون تثبیت بیشتری پیدا بکنند. ما هرچه جلوتر میرویم باید ابعاد استقرار نظام جمهوری اسلامی رو تعقیب بهتر و بیشتری بکنیم. اما هستن کسانی که وسط راه خسته بشن. خستگان و کسانی که ظرفیتشون برای ادامه راه و انرژیشون برای ادامه راه تا انتها نباشد، اینها به طور طبیعی ممکن است در وسط راه هم خودشون خسته بشن، انقلابیون خسته و وامونده، و هم انقلاب رو از جوشش بندازن. اینو باید بسیار بسیار جدی گرفت که به نظر من بخشیش منوط به این است که دائما جریان جوان انقلاب وارد انقلاب بشود و اون جوشش و اون خروش و اون ظرفیت‌های خودش رو به میدان بیارد و دائما حرکت رو به جلو رو ما به وسیله جوانان روشنبینمون و با انگیزمون و با ارادمون تعقیب کنیم. عامل دوم و آسیب دومی که میتوند انقلاب رو به هم بریزد مسئله اختلافه. اختلاف یه وقت معنای خیلی به اصطلاح ساده ای بهش میدن که مثلا کسی نظرات متفاوت نداشته باشد. نه، این مال نظام های دیکتاتوریه، نظام های جاهلانه است که تحمل وجود به اصطلاح تعدد نظر داده نمیشود. یک جامعه فرهیخته حتما تنوع نظر دارد. نمیتوانیم به جامعه بگیم شما پیشرفت بکنید و ما مدار پیشرفت کشور رو بر توسعه نیروی انسانی گذاشتیم، بعد بگیم نیروی انسانی تو اندیشه ورزی نکن، در باره امور سلم محض باش. نه، ابدا اینطور نیست. حتما باید در جامعه اختلاف نظر باشد. جامعه اختلاف نظر باید داشته باشد، اما این اختلافات باید در نظام مدیریت بشود به گونه ای که برایند اون موجب رشد بشود. اما اختلاف مستقر که حل نشود و در ذیل نظام به سامان نرسد، این اون چیزی است که نظام رو به اصطلاح به دره هولناک سقوط نزدیک خواهد کرد. پس مراد ما از این که اختلاف نشود یک برداشت ساده و بسیط نیست که شما اظهار نظر نکنید. خب چرا نشود؟ باید اظهار نظر بشود. اختلاف امتی رحمه، یکیش همین است، یعنی داشتن اقوال مختلف، ضروب مختلف و اشکال مختلف اندیشه هاست که زمینه رشد رو فراهم می کند. اگر در جامعه ای تکثر و تنوع انظار و نگاه های کارشناسی نباشد، اون جامعه هیچ وقت رشد نمی کند، یا رشدش رشد بسیار محدودی خواهد شد، یا رشدش رشد پایداری نخواهد بود. نه، حتما باید اختلاف نظر باشد، اما اختلاف نظر نباید مستقر بشود، باید تدبیر بشود که ذیل نگاه کارشناسان اصلی و رهبری نظام اینها تبدیل به جوشش و رشد و خیزش بشود و تراوت به جامعه بدهد. پس ما نگران اختلاف‌های مستقریم. این اختلاف‌های مستقر و پایدار ناشی از این است که برخی انگیزه هاشون تغییر میکنند. اونی که به نظر میرسد آسیب بزرگه این است که برخی انگیزه های اسلامیشون از دست میدن، برخی انگیزه های ملیشون از دست میدن، برخی انگیزه های انقلابیشون از دست میدن، برخی دنبال دنیا به معنای چیدن فرصت ها برای خودشون و خانوادهشون و وابستگانشون میرن. این حس و حال موجب میشود که بین جریانی که جریان اصیل انقلاب است، انقلاب ما یعنی جریانی که من یادم است حضرت امام ابتدای انقلاب فرمود این نسل باید فدوی انقلاب بشود، فدای انقلاب بشود. نسلی که انقلاب رو کرد سال دهه 50 دهه 60، امام فرمود شما باید فدای انقلاب بشید، همه ی وجودتون باید خرج انقلاب بشه. و خیلی از تربیت شدگان نسل 50 و 60 بناشون بر همین شد که خودشون رو خرج این راه بکنن. حالا جلوتر که بیایم یواش یواش بوی قدرت، بوی فرصت، بعد هم از خودمون به نسلمون، به فرزندانمون، ممکن است برخی ها رو دوچار تردید بکنن، سهم خواهی از انقلاب، سهم خواهی از تلاش ها در راه طی شده. اینها باعث می شود که خدای نخواسته انقلاب دوچار یک اختلاف پایدار بشود و ما اونجا سقوط می کنیم، اونجا ضعیف می شویم. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره در باب یکی از جنگ هاست که ما در اون جنگ، در واقع جنگ احد که شکست خوردیم، میگه خب گروهیتون رفت دنبال غنیمت، خواست غنیمت چینی کنه، بعضیتون هم واقعا مبارز بودن. تو این حالت دشمن فرصت پیدا میکنه تا ما رو زمین بزنه. من تصورم این است که این آسیب اختلاف آسیب بسیار جدی است اگر مستقر بشود. قرآن میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم. اختلاف منجر به نزاع دو طرف با هم میشود. ببینید ما در بهشت انقلابیم، از داستان آدم و حوا مدد بگیریم. آدم و حوا یه مشکلی براشون پیش اومد. مشکل چی بود؟ طمع کردن. طمع برای ملک دائم، طمع برای فرصت دائم. حریص شدن، به درخت ممنوعه نزدیک شدن، همه فرصت ها رو که اون بهش با همه نعمت هاش بود از دست دادن. خب ای کاش فقط همین بود، عیبشون هم بر خودشون معلوم شد، اینکه سوءاتشون یعنی عوراتشون، عیبهاشون بر هم معلوم شد، معناش این بود که لباس تقوا از تنشون کنده شد. انسانی که لباس تقوا از تنش کنده بشود، انسان بی تقوا عیب دیگران رو میبینه، عیب هم دیگر رو میبینه دیگه، محاسن هم رو، محاسنی هم نیست، به تعبیر سوره اعراف میفرماید که انزلنا الیکم لباسا یعاری سوآتکم و ریشا، من به شما یه لباسی دادم که هم زینت شماست و هم عیباتونو میپوشونه و لباس التقوا ذلک خیر، لباس تقوا از این مهمتره در پوشیدن عیب ها و در مزین کردن شما. وقتی یک گروه به سمت دنیا برون، رفتن به سمت دنیا یا هممون به سمت دنیا برویم، رفتن به سمت دنیا همان و تلاش برای دیدن عیب هم دیگر همان، زیبایی هم هم نمیبینیم، اختلاف از اینجاست دیگه، عادت میکنیم به مچگیری از هم دیگه، یکی از آسیب‌های بزرگ و خطرناک. و یکی دیگه از آسیب‌هایی که در همینجا باید بهش توجه کرد مسئله نفوذه. نفوذ یعنی اینکه یک جریانی از به قدرت رسیدن ما بخواهد به قدرت برسد، یعنی ما که یک جریان مثلا به قدرت رسیده هستیم، او بیاد با ادبیات ما برای خودش یک باب جدید قدرت باز کنه. نفاق یا بیماردلی در این بستر ایجاد می شود. اینها میان شعارهای انقلابی میدن، شعارهای مذهبی میدن، بهتر از ما گاهی شعار میدن، تندتر از ما گاهی شعار میدن، حتی در میدانهای مجاهدت همراهی ما رو میکنن، اما نفوذیه. حوزه مادر انقلاب است. برای نفوذ در حوزه هم برنامه ریزی میکنن، نامادری رو به جای مادر بنشونن و بعد به وسیله رفتار به ظاهر مادرانه مسیر انقلاب رو کج کنن. چقدر حضرت امام در وصیت نامشون دقیق فرمودن که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان قرار بگیرد. نامحرم میاد یواش یواش محرم ما میشود، نااهل میشود اهل، و بعد عرضم به حضور شریفتون که بر سر انقلاب اون چرا میآورد که میآورد. مسئله سومی رو هم من در اینجا به عنوان آسیب عرض کنم و در همین مقدار اکتفا بکنم، مسئله سوء تدبیره. مسئله بزرگی سوء تدبیر. ما ممکن است سازمان هامون رو، مدل های فعالیتمون رو، برنامه هامون رو طوری طراحی بکنیم که برای پیش آمدها تصمیمات با توجه به عواقبش صورت نگیرد. مثلا انسان خشمگین می شود، تو خشمش تصمیم می گیرد، شیفته می شود، تو شیفتگیش تصمیم می گیرد. سوء تدبیر یعنی این، یعنی دوباره کار، پشت کار رو ندیدن، پیش بینی نکردن. الان خشمگینم وارد جنگ بشم، الان خیلی شیفتم هرچه دارم خرج کسی بکنم، تعهدات بیشمار بسپرم، این سوء تدبیره. آدم های ضعیف رو به خاطر اینکه دوستشون دارم بیارم سر کار، آدم های قوی رو به خاطر اینکه از من انتقادی میکنن بذارم کنار، فرصت ها رو ازشون بگیرم، افراد توانا رو به حاشیه بسپارن، افراد ناتوان رو در متن امور قرار بدن، سازوکارهای حل مسائل طولانی بشود، بعد از اینکه مردم آسیب میبینن مشکلشون حل بشود، قدرت اینکه پیش از توجه مشکل برای امورشون و حل مشکلاتشون تدبیر بکنم صورت نگیرد. شما دارید میبینید یه سانومی دارد میاد به ساحل لطمه بزند، خب میدونید مثلا بر اساس هواشناسی که بناس این سانومی فردا بیاد، خب اونجا رو باید تخلیه کنید، نه اینکه بذارید سانومی بیاد کلی مردم رو بکشد، خانه ها رو خراب بکند، بعد بگید خب من به سرعت دستگاه مثلا نظامیم رو، دستگاه انتظامیم رو، دستگاه خدماتیم رو برای نجات آوارگان و نجات، یعنی کشاندن بیرون اجساد و امثال هم بردن، این که سوء تدبیره. اونی که خیلی مهمه حسن تدبیره. ما الان یک نظامیم و این نظام باید کاملا حسن تدبیر داشته باشد برای حل مسائل. ببینید در همین سال اخیر که این مسئله به اصطلاح خروج از برجام مطرح شد، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، دست پاچگی در کشور ایجاد شد و ظاهرا در بخش مالی و پولی کشور تصمیمات عجولانه ای گرفتن، پول دلار و طلا رو سرریز جامعه کردن بدون اینکه برای برگشت اینها تدبیری بشه. چقدر ملت آسیب دید، چقدر پول ملی زمین خورد. الان که برجام تمام شده و آمریکا کاملا خارج شده و زمان رسمی تحریم ها شده، ما چون همدل شدیم، چون پخته شدیم، چون آرام شدیم، چون تونستیم خوب با دنیا گفتگو بکنیم و چیز، مثلا دلاری که اون زمان تو همون هرج و مرج تا 18 هزار تومن رسید، الان به کانال 10 هزار تومن رو پایین تر داره میاد. الان که تحریم داره اجرا می شود، ما توانستیم تصمیمات بسیار خوب بگیریم و داریم کنترل می کنیم. فشار هست اما قابل کنترله. اما اونجا که ترسیدیم و دست پاچه شدیم و دوراندیشی نکردیم و چه کشور رو هنوز هیچی نشده، دلارش که کردیم 18 هزار تومان، نقدینگی رو بالا بردیم، مردم رو ترساندیم و هر کس در خانه خودش یک بانک تشکیل داد، هر کس برای خودش سعی کرد که یه احتکارخانه مثلا آماده بکنند، حس میکردن داره قحطی میاد در کشور و امثاله هم. اینا سوء تدبیره، اینا رو باید خیلی مراقب بود. گاهی در همین دو سه تا پیچ اجتماعی تند یه خطر بزرگی. من یادمه در همون وقتها استکبار شروع کرد که 40 سالگیت رو نخواهی دید. بعضی هم میومدن در خلوت سوال میکردن واقعا ما 40 سالگی رو خواهیم دید؟ مردم رو نمیشناختن. یه سوء تدبیر کوچک چقدر تردید ایجاد کرده بود به مدد توطئه دشمن و آتش دهیی که دشمن میریخت. میخوام محضرتون عرض کنم به نظر من سه تا مشکل اصلی است. یکی بازگشت مردم از راه پر افتخار اسلام، مکتب اهل بیت و انقلاب، ارتداد و خسته شدن جریان دینی. دوم مسئله اختلاف و مراقبت نکردن در این شکاف که نفوذی ها وارد خواهند شد، یکی به نام جریان مثلا، حالا اسم نمیارم به این معنا که تثبیتش بکنم، یکی به نام جریان اصلاح طلب، یکی به نام جریان اصولگرا، در هر دوتا نفوذ میکنن و در هر دوتا ببینید همون اختلافات سالهای ابتدای انقلاب، کسانی تونستن خودشون رو به شهید بهشتی نزدیک کنن و بعد قاتل شهید بهشتی شدن. به عنوان کسی که نزدیکترین عنصر به شهید بهشتی بود، نفوذی جریان منافقین خلق بود. یا نزدیکترین آدم به رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، خودش قاتل این بزرگواران شد. نفوذ فقط در جریان مثلا خاصی نیست که یه قبلی از جریان مثلا متدین فاصله گرفته باشه، در هر دوتا اتفاق می افتد. خود بنده اگر همین دستگاهی که خدمتتون هستم به اختلافات دامن بزنم، افراد میان وصل میشن به بنده که بعد بخوان قدرت به دست بیارن، نفوذ میکنن، نگاه میکنن من به چه چیزی علاقه دارم، از کی بدم میاد، از کی خوشم میاد، با شعار کسانی که ازشون بدم میاد و تقبیح اونها خودشو به من نزدیک خواهد کرد. این خیلی طبیعیه. انقلاب همینه. خیلی باید از این جهت مراقب بود و تیزهوش بود، تیزبین بود. تعبیری دارد امام، تعبیری دارد حضرت عیسی علیه السلام به حواریونش که می‌فرماید چون مار هوشیار، چون کبوتر ساده باشید. ساده باشیم اما تیزی مار رو داشته باشیم، مراقب باشیم، هوشیار باشیم، که اینها همه آسیب خواهد زد به انقلاب. خب یه سوال سومی هم شده، نقش طلاب خواهر در پیشبرد آرمان‌های انقلاب. ببینید من فکر می‌کنم حداقل 4 نقش رو میتونم برای حوزات خواهران اینجا خدمتتون عرض کنم. مهمترین مسئله در اینجا مسئله وجهه مردمی است. انقلاب به مردمش نیاز دارد. ما بدون مردم هیچی. این به معنای این نیست که خدا در حاشیه است. خدا تأییدش رو ید الله مع الجماعه. این که میگیم ما بدون مردم هیچی، نه اینکه قرآن راهنمای ما نیست. قرآن راهنمای ما هست، اما راهنمای من فردی یا راهنمای من اجتماعی. جامعه به وسیله قرآن باید راهبری بشود. این شعار که ما هر چه داریم از مردم داریم حرف درستیه. تحقیر اسلامیت ما نیست. ما به مثابه یک نظام ارتزاقمون از حمایت مردمه. خداوند مردم رو برای ما به عنوان نعمت قرار داده. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پیغمبر خداوند تو رو تأیید کرد با یاری خودش و به وسیله مؤمنین، نه اینکه اینها دوئیت دارن. خداست که مردم رو، و اگر ما میخواهیم بفهمیم که تأیید خدا با ماست یا نه، باید ببینیم مردم رو نگه داشتیم با خودمون یا نه. خیلی به نظر من مهمه. ما باید تا جایی که میتونیم گستره دلهای همراه با انقلاب رو بیشتر و بیشتر بکنیم. بد و خوب نکنیم، نمیدونم کم ایمان و با ایمان نکنیم، شاغول کشی های نادرست رو کنار بگذاریم. در دستگاه انقلاب باید تا جایی که ممکنه هست مردم رو وارد بکنیم، بعد آرام آرام بسازیمشون. مثل دستگاه امام حسین. تو دستگاه امام حسین فقط مثلا خوبان و نیکان و اوحدی از افراد وارد می شود. امام حسین همه رو وارد می کند، بعد می سازد. انقلاب هم اینطوره. حوزات علمیه خواهران باید بتوانند زنان رو و از طریق زنان فرزندانشون و نسلهای آینده و شوهرانشون رو پشت سر انقلاب نگه دارن. مردم باید دلداده ی انقلابشون باشن و حوزه خواهران باید در این زمینه تلاش جدی به عمل بیارد. نکته دوم بحث وجهه دینی است. اینم خیلی روشنه. یعنی این چیز دوم، کرد دوم حوزه خواهران، خب معلوم است دیگه. ما از دین داریم و از پایگاه دین داریم مسئله انقلاب رو تعقیب میکنی. حوزه باید بتواند، حوزه خواهران، به خوبی اراده های دین رو در باره یک نظام مقدس که حکومت رو به دست دارد بشناسد و عامل قدرت این حکومت رو که دین هست رو در مردمش شاداب و همراه با بیشترین اطلاع و آگاهی سامان بده. این اتفاقی است که باید حتما در حوزه بیفتد. و در این بخش به نظر من اصلی ترین کار جلوگیری از شبه افکنی ها و تهاجم فرهنگی است. مردم خیلی از اینا رو میدونن، الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، به برکت تلاش هایی که حوزویان کردن، دانشگاه ها کردن، متدینین انجام دادن، نظام های آموزش و پرورش، صدا و سیما، این جهات اثباتی رو هم باید دید. بعضی ها صرفا جنبه های منفی رو میبینن. بابا در این 40 سال خیلی دستگاه های مختلف و شبکه های مختلف برای گسترش امر دین تلاش کردن. اونی که مهمه پاسخ به شبهه است. شبهه میاد و مثل خوره ساختمان بسیار با عظمتی رو مثل موریانه شروع میکند به عرضم به حضور شما که ریشه کنیش، ریشه هاشو میخورد. حوزه باید مراقب باشد، حوزه باید برای شبهات فکر بکند، حوزه باید تهاجم فرهنگی رو که در قالب هنری، در قالب سبکهای زندگی، تجارت، تجمل طلبی و امثال هم دارد وارد میشد، برای همه اینها فکر بکند و برای همه اینها پاسخ داشته باشد. حوزه خواهران خودش رو باید در این مستوا مسئول بداند. سومین وظیفه به نظر من این است که باید روحیه اسلامی انقلابی رو در ایران نهادینه کرد. این مطلب به نظرم خیلی مطلب مهمی است. روش دارد. ما چگونه می توانیم یک ارزش رو تبدیل به یک نهاد بکنیم؟ ما ده ها ارزش انقلابی داریم، ده ها ارزش دینی داریم، ارزش مذهبی داریم که اینها باید تبدیل به سبک بشن و زندگی رو بر اساس اون باید شکل داد. اینا روش داره. ما چگونه پاکدامنی رو در جامعه گسترش بدیم؟ چگونه عقلانیت رو در جامعه گسترش بدیم و مندگار کنیم؟ چگونه عاطفه ورزی رو در جامعه گسترش بدیم؟ چه مدلی از خانواده داشته باشیم که این مدل خانوادگی بتواند در این حال ارزش‌های انقلابی رو برای ما نگه دارد و در خانه نگاه اجتماعی، نگاه سیاسی موج بزند؟ چگونه حساسیت‌های سیاسی رو در مردممون نسبت به دشمن و دشمن شناسی تقویت کنیم؟ چگونه بصیرت افزایی کنیم؟ چگونه قدرت مقاومت رو در برابر دشمن بالا ببریم؟ اینا همه روش دارد. صرف توصیه کافی نیست، صرف اعلام خطر کافی نیست، روش میخواد، روش نهادینه سازی. این مسئولیت بزرگ بر دوش حوزه ها و دانشگاه هاست و در حوزه دین به خصوص مسئولیتش با حوزات علمیه است. خب طبعا ما در حوزه خواهران عمده ترین وظیفه‌مون این است که این روحیات رو در بخش مربوط به خانم ها و جاهایی که خانم ها تأثیر گذار هستن توسعه بدیم و در این جهت تلاش کنیم. و یکی از مسائل مهم یا آخرین موردی که من در اینجا بهش اشاره بکنم، جلوگیری از شکل‌گیری موانع پیشرفت انقلابه. انقلاب همچنانی که یک جریان رو به جلوه، میتواند به وسیله بعضی از دست‌اندازها جریان عکسی بشود. برای این هم باید به نظر میرسد که فکر کرد. ببینید دو تا اتفاق هم میفتد. یک اتفاق اختلافات مذهبیه، یعنی ما به وسیله ورود به مسائل اختلافی در حوزه مذهب، مثلا شیعه و سنی، فرق بندی ها، حساسیت های بیجا، به اصطلاح وارد شدن به یک سری بازی های فرقه ای که مثلا غلو در مذهب و توهین به محترمات دیگر فرق اسلامی و امثال هم، اینها رو اسباب بکنیم برای اینکه انقلاب از زایشش و از گسترش و از وصل شدن حتی جریانهای غیر اهل بیتی به انقلاب فاصله بگیرن. اینو باید خیلی به نظرم مراقبت کرد. ما نباید دامن بزنیم به اختلافات مذهبی و باید جلوی کسانی که این جریانها رو دامن میزنن بگیریم. و مسئله مهمتر و آخری که در این جهت به نظرم باید به عنوان مانع بزرگ مطرح کرد، بازگشت به جهالته. جهالت نه اینکه مردم مسائل رو نمیدونن، اما جدی نمیگیرن. جاهل کسی است که از دانسته هاش عبور میکنه، میدوند این کار بده، مثلا غیبت بده، غیبت میکنه، تهمت بده، تهمت میزند. اینو میگن رفتار جاهلانه. اگر مردم برگردن به دوره جاهلیت، اگر مردم به جای اینکه فصف انقلاب به جهه همتشون باشد و پیشرفت انقلاب، پیشرفت خود رو به جاش بنشونن، خواست خودشون رو بخوان حاکم بکنن، قرائت خودشون از به اصطلاح انقلاب رو قرائت انقلابی بشمارن و قرائت‌های دیگر رو قرائت غیر انقلابی بدانن، اینها دیگه اینا اسبابی است که ما رو بر میگردوند. حوزه باید خیلی مراقب به این جهت باشد. همیشه تعریف رفتار انقلابی، منش انقلابی، سبک زندگی انقلابی، این رو باید حوزه برایش برنامه داشته باشد. خودش رو بر کنار نداند. در این زمینه ها باید حساس باشد، حساس عمل بکند و هوشمندانه و نکته سنجانه مسائل مربوط به انقلاب رو تعقیب بکند. در این وسط هم مراقب باشد که گرفتار موضع گیری هایی که او رو در خانواده انقلاب در یک طرف قرار بگیرد، در یک باشگاه از افراد انقلاب قرار بگیرد و قدرت گفتگو و مفاهمه با جریانات دیگر رو نداشته باشد، کاملاً برحذر باشد. این جهت قدرت تأثیرگذاری حوزات خواهران رو بالا میبرد. ما به رغم اینکه گاهی نظرمون مخالف برخی از دیدگاه ها هست، باید اون بردباری و اون توداری رو و اون خودکنترلی رو داشته باشیم که از میدان به در نریم، عصبی نشیم و موضعی نگیریم که اون موضع فرصت اصلاح مخاطب رو از ما بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.